بالله من نفسي ومن شرورها، أعوذ بالله من همزات الشياطين وأن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، يا رؤوف يا رحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستهديك يا هادي من استهداه، وأستنصرك يا ناصر من استنصره، وأستعصمك يا عاصم من استعصمه، وأستغفرك يا غافر من استغفره. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طريقا. اللهم صل على محمد وآل محمد، عجل فرجهم. تبریک عرض میکنیم سال روز میلاد پرخیر و برکت آقا جواد الائمه علیه السلام رو، اولا به محضر اربابمون امام زمان، بعد به مقام معظم رهبری و همه مراجع اعظام، و همینطور به همه شما عزیزان محبین اهل بیت. انشاءالله به حق مادرشون حضرت زهرا همه من از برکات و تفضلات ویژه این ایام، مخصوصا مثل امروز، بهره‌مند باشیم، به برکت توجه امام جواد، به برکت عنایت حضرت، به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد، عجل فرجهم. به رسم وظیفه و ادب که ما وظیفه داریم، نام تذکری داشته باشیم، اشاره‌ای به مناقب و فضائل اهل بیت داشته باشیم، که در واقع خود ما به این تذکرات نیاز داریم و انشاءالله این زمینه باشه، مقدمه باشه که از کرامات و الطاف اهل بیت انشاءالله بیشتر بهره مند باشیم. به همین مناسبت عرض میکنم انشاءالله که برای همه من قابل استفاده باشه. شما مستظر هستید که فرمودند هیچ مولودی پرخیر و برکت تر از امام جواد در اسلام متولد نشده. سرش هم اینه که امام رضا سلام الله علیه سنشون تقریبا از 40 رد کرده بود، ولی صاحب فرزند و صاحب پسر نشده بودند. خب بعضی از شیعان نگران بودن که یبن رسول الله، آقا جان، امام رضا میخوایم بعد از شما چه کنیم؟ تکلیف شیعه بعد از شما چه میشه؟ شما که صاحب پسری نشدید، ما باید چی کار بکنیم؟ تا اینکه به اذن خدا، به قدرت خدا، این مولود عزیز آقا جواد الائمه به امام جواد تفضل شد، عنایت شد، که همه اون نگرانی ها از بین رفت. الا اینکه همینجا به خاطر اینکه امام جواد در صغر سن و در ایام کودکی به قدرت امامت و به نعمت این منصب ولایت رسیدن، خب یه عده‌ای نمیتونستن بفهمن یعنی چی، چجور آخر مگه میشه یه کودک امام باشه. خب این متاسفانه از ضعف اعتقادات اشخاصه، که خود این هم مصیبتی است که البته ما به خدا پناه میبریم. در همین باب از کتاب کشف القمه روایتی رو از محمد ابن طلحه خدمتون عرض میکنم که ایشون نقل میکنه بعد از جریان شهادت امام رضا، که خود این مأمون با دستور این خبیث امام رضا به شهادت رسید. بعد از این قصه حدودا یک سال بعد مأمون یک سفری تا بغداد انجام میده و مدتی در بغداد اقامت داشتن، یکی از این روزهای اقامتشون هوس شکار رو میکنن و به قصد شکار میخوان از شهر خارج بشن که دنبال این برنامه باشه. لحظه که میخوان از کوچه های بغداد عبور بکنن که طرف بیرون شهر برای شکار برن، راوی نقل میکنه میگه در یکی از این کوچه هایی که مأمون به همراه اون تشکیلات و حکومتیش داشت عبور میکرد، عده از بچه ها مشغول بازی بودن که البته امام جواد هم در همون میان حضور داشتند. راوی میگه وقتی که این تیم پر ابهت و با عظمت مأمون با اون تشکیلاتش از اون کوچه میخواستن عبور بکنن، این بچه ها به صورت قهری همه از ترس کنار کشیدن، متفرق شدن، فرار کردن که مثلا این تیم عبور بکنه. در این میان همه فرار کردن الا یک کودکی به نام آقا جواد الائمه که در اونجا بودن و از جاشون تکون نخوردن، حرکت نکردن. مأمون وقتی متوجه این قصه میشه و این حرکت رو میبینه که با ورود تشکیلات ایشون همه بچه ها از ترس فراری شدن، متفرق شدن، پراکنده شدن، فقط یک کودک در این میان باقی موند، خطاب تعجب میکنه و بعد خطاب میکنه به این کودک که تو چه کسی هستی؟ چرا به همراه بچه دیگه فرار نکردی؟ امام جواب میده که یا امیر المؤمنین، حالا این تعبیر حضرت خودش کل غم و قصه و مصیبته که اینا با تو شرایط تقیه بودن، همونطوری که پدر بزرگوارشون و جد بزرگوارشون امام کاظم، امام صادق تو تقیه بودن و همین تعابیر رو بر اون افراد داشتن. اینجا هم امام جواد سلام الله علیه در این سن کودکی تشخیص این شرایط تقیه رو میده و خطاب میکنن که ای امیر المؤمنین، خب راه که تنگ نبود تا با رفتن خود برای تو اون رو وسیع بکنم، گناهی هم که مرتکب نشدم تا از عقوبتش بترسم، و از اون برم گمان من و اعتقاد من به تو نیکوست که کسی رو بدون گناه ضرر نمیرسانی. این ادبیات و فاخر و این لحن با ابهت امام جواد که شنیده شد، مأمون تعجب کرد، بیشتر مبهوت شد. اول از اون ایستادن و حرکت نکردنش مبهوت مونده، حالا از این بیان فاخرش بهت برانگیز و واقعا شگفت زده شده. خطاب کرد که پسر جان نام تو چیست؟ حضرت فرمودن نام من محمد است. دوباره مأمون سوال کرد که پدرت کیست؟ نام پدرت چه می باشد؟ فرزند چه کسی هستی؟ حضرت فرمود من فرزند علی ابن موسی رضا المرتضی می باشم. مأمون تا اسم امام رضا رو شنید و فهمید که این ابن رضا هست. خدا می دونم ته دلش چه خبر شد و چه اتفاق افتاد، ولی بالاخره به حسب اون سیاست ظاهری عوام فریبانش یه تکریم و تجلیل از امام رضا کرد و از کنار این قضیه عبور کرد و دیگه برخوردی نکرد. دستور به اطرافیانش داد که از اونجا عبور کردن، رفتن سراغ شکارشون در بیرون شهر بغداد. اونجا که رسیدن یک باز شکاری داشت که اون رو برای شکار پرندهی به نام دراج که تقریبا شبیه به کبک هست، این باز شکاری رو برای شکار این پرنده فرستاده. خب مدتی دنبال این پرنده رفت و رفت و اینکه از دید پنهان شد. بعد از مدتی که این باز شکاری برگشت، دیدن که یک ماهی کوچک در منقار این باز هست و این ماهی تقریبا هنوز آثار حیات درش دیده میشه. شرایط واقعا خاص و عجیبی بود و مأمون از دیدن این صحنه شگفت کرد، تعجب کرد. این ماهی رو به دست مأمون دادن، مأمون این رو به دستش گرفت، برگشت اومد به طرف بغداد. وارد شهر بغداد که شدن، از همون کوچه دوباره می‌خواستن برگردن طرف مقرشون، همون اتفاق قبل دوباره تکرار شد. دید بچه‌ای که اونجا بازی می‌کردن با ورود این تشکیلات مأمون دوباره ترسیدن، به وحشت افتادن، از ترس و وحشت همه متفرق شدن فرار کردن. باز امام جواد سلام الله علیه همون مثل سرقت همونجا سر جاش موند و حرکتی نکرد. خب این دفعه دیگه مأمون میدونست این کیه، اونو دیگه شناخته بود و میفهمید که این خاندان چه خاندانی هستن. برای اختبار و آزمایشش رو کرد به آقا امام جواد، ازش سوال کرد که در دست من چه چیزیست؟ دستشو بسته بود، مشت دستشو مشت کرد و بسته بود و از امام جواد سوال کرد که در دست من و تو مشت من چه چیزیست؟ امام جواد فرمود که خدای تبارک و تعالی به مشیت خودش در دریای قدرتش ماهیان کوچکی را می آفریند و باز شکاری پادشاهان اون ماهی رو صید می کنند و این پادشاهان اون رو در میان دستشان پنهان می کنند تا از این طریق فرزندان اهل بیت نبوت رو امتحان بکنند. جلال خالق. مأمون دوباره وقتی این لحن و این تعابیر و این اخبار از غیب عرض به خدمت شما این کودک ابن رضا رو میبینه، باز تعجب بر تعجبش افزوده میشه و مبهوت میمونه. اینجا بود که باز دوباره از سرمون سیاست های عوام فریبی ظاهری خودش دوباره تکریم و تجلیل کرد و بالاخره از اونجا عبور کردن. حالا عرض من اینه که در این منقبت و در این کرامت امام رضا، در این کرامت امام جواد، این جواب برای اون افراد است که خیال میکنن امامت سن و سال خاصی داره، منصب امامت متوقف به شرایط خاص و سن خاصی است، و حال غافل از اون که امامت و این منصب به قدرت خدا اداره میشه و به سن خاص و شرایط خاصی گره نخورده. اینجا بود که همه فهمیدن این کودک 10 ساله، حالا یا 11 ساله، این کودک همون حجت خدا بر همه زمین و زمان است که در سن کودکی این چنین اشراف به همه نظام هستی داره و در واقع به اذن خدا و به اراده خدا مزین به این مقام شده. انشاءالله خدا به حق امام جواد به همه ما توفیق بده بتونیم واقعا اعتقاداتمون رو بر اساس این مبانی اهل بیت و زندگی اهل بیت تنظیم بکنیم که تنها راه صلاح و نجات و عاقبت به خیری در همین درگاه اهل بیت است. شما به حق امام جواد مشکلات از همه محبین اهل بیت برطرف باشه، مثلا از جمع حاضر ما، از دوستان ما، چون هر کسی گرفتاری داره، مشکلی داره، مثلا امور دنیوی و مالی، انشاءالله به حق حضرت زهرا، به حق امام جواد اینا همه برطرف باشه. به عنایت امام جواد اون چی که خیر دنیا و آخرت هست روزی باشه و اون چی که شر دنیا و آخرت هست برطرف باشه. به دعای امام جواد در این روز میلاد شریفشون، به عنایت حضرت در این روز میلاد پرخیر و برکتشون، به حق مادرشون زهرا یه عنایتی با همه امور دینی و دنیوی ما بکنن، به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب برگردیم به بحث فقه و اصولمون، و اما ابتدا چون همونطور که عرض کردیم نیم ساعت اول رو ما فقه خدمت دوستان هستیم، نیم ساعت دوم رو اصول تقدیم میکنیم. البته از کلاس فقه ما تقریبا این چند دقیقه بابت این مسائل مصرف شد که البته افتخاری است. این چند دقیقه باقی مونده رو خدمت دوستان هستیم انشاءالله. مسئله 77 به حمدالله با همه کش و قوسی که داشت دیگه به پایان رسید. ما هم نظر مختار خودمون رو گفتیم، استدلالش هم تقدیم کردیم. امیدوارم دوستان تأمل بکنن، در اون چی که ما گفتیم فکر بکنن، واقعا تحقیق بکنن. طلبه درس خارج نباید از کنار مباحث ساده عبور بکنه. شأن یک طلبه درس خارج اینه که و هر کلمه ای فکر بکنه، کاری با صاحب حرف هم نداشته باشه که صاحب این حرف کیه، بزرگ یا یک کوچک و حقیر مثل ناقابل، هر کسی که هست. انظر الا ماقال لا تنظر الا منقال، با منقال کار نداشته باشیم، ببینیم ماقال چیه، حرف چیه، ادعا چیه، پشتوانی استدلالیش چیه. فلذا تقاضای بنده این است که رفقا انشاءالله حتما این مطالب را رها نکنند، تحقیق بکنید، تفحص بکنید، در کلمات و آیان فحص بکنید تا انشاءالله برکات بیشتری روزیتون میشه. خب بعد از اتمام مسئله 77 قاعدتا باز مسئله جدید رو شروع کنیم. مسئله تقریرات به جزوه درس رو تقدیم میکنیم رفقا یادداشت بکنم تا بعد انشاءالله به تحلیل و توضیحش هم بپردازیم. رفقا دست به قلم آماده، یادداشت بفرمایید. مسئله 78 سر خط سید دی بازم بیا سر خط. قبلا در مسئله 75 و 76 گفته بودیم که مالک حق ندارد و نمیتواند که خمس را به ذمه بگیرد و سپس در آن تصرف کند. آری اگر با حاکم شرع مصالحه کند آن وقت جایز است که در خمس تصرف کند و در این صورت اگر با مال متعلق خمس تجارت کند همه سود و ربح، تکرار میکنم، همه سود و ربح حاصله از آن خود مالک است. یا سر خط. و اگر فرض شود که در اثناء حول برای مالک مؤونه های جدیدی حاصل شده است به گونه ای که ربح های مذکور جوابگوی آن مؤونه ها نباشد در این صورت کشف از فساد مصالحه مذکور می شود. خب این تمام فرمایش مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه در مسئله 78 بود. برای اینکه مشخص باشه تا کجا نوشتیم، فقط سرخط یک کلمه رو یادداشت بفرمایید. سرخط: دیدگاه مرحوم آقای صافی. دیدگاه مرحوم آقای صافی. خب عنایت داشته باشید، با توجه به که در پایان وقت کلاس هستیم، من دیگه با اجازه رفقا خودم عبارت رو بخونم و خودم هم توضیح بدم که بتونیم تو این چند دقیقه باقی مونده این دیدگاه مرحوم سید رو کامل بکنیم. مرحوم سید در این مسئله 78 یه اشاره‌ای دارن و یه پیوندی دارن به مسئله 75 76. میخوام بگن که این مسئله 78 در واقع تکمیلی و ادامه مباحث مسئله 75 و 76. خب اونجا چی گفتیم؟ ایشون میفرماد در مسئله 75 76 گفتیم که مالک حق ندارد و نمیتواند خمس را به ذمه بگیرد. خب برای چی؟ اصلا هدفش چیه که خمس را به ذمه بگیره؟ میگه ها، اگر بخواد خمس رو به ذمه بگیره، بعد انگیزش این باشه که در اون تصرف بکنه، این کار جایز نیست. مثلا حساب کتاب بکنه، بگه من از این مقدار مالم مثلا 10 کیلوش خمسه، با اون 10 کیلو رو به ذمه بگیره، از این 50 کیلو گندم مثلا 10 کیلوش خمسه، اون 10 کیلو خمس رو به ذمه بگیره، بعد در الباقی اون 40 کیلو تصرف بکنه. نمیتونه این کار رو بکنه. نمیشه با بزمه گرفتن خمس در الباقی اون تصرف بکنه، مگر اینکه این راه رو طی بکنه. یعنی راه حلش اینه، بره با حاکم شر مصالحه بکنه، بعد از اینکه مصالحه کرد دیگه میتونه در اون مالی که باقی مونده تصرف بکنه. و حتی اگر با اون مالی که توش مصالحه کرده، اون مقدار خمسش رفته مصالحه کرده، اگر بره تجارت بکنه و ربح و سودی هم گیرش بیاد، تمام اون ربح ها و سودها برای خودش خواهد بود. یعنی این ربح ها و سودها دیگه برای ارباب خمس هم نخواهد بود. چرا؟ چون این مال مال مصالحه شده، در واقع همه برای خودشه و در ملک تلق خودش اون سود رو به دست آورده، پس همش برای خودشه. پس خمس چی میشه؟ خمس رو که به ذمه گرفته و با شار و با حاکم شرم که مصالحه کرده، پس از اون طرف همه چی حل و از این برم رفته با مال خودش تجارتی کرده، سودی به دست آورده، قهرن برای خودشه. این بیان اول فرمایش مرحوم سید در قسمت اول فرمایش. یه تتمه هم داره، این تتمش هم خدمتتون عرض بکنم. تتمه فرمایششون اینه که میشه میفرمان اگر فرض شود که در اثناء حل برای مالک معونه‌های جدید حاصل شد، یعنی در بین حالا رفته این ادامه حرف قبلیشه. حالا من یه نکته تو پرانتز خدمتتون بگم، تو پرانتز رفقا دقت داشته باشه. امروز که وقت کلاس فقهمون داره تموم میشه دیگه، فرصت نداریم، ان شاء الله به فضل خدا و به لطف امام حسین فردا که ادامه بحث و دیدگاه مرحوم آقای صافی و چرا باز از فاضل خدمتتون میگیم، مثل مرحوم آقای صافی هم دنبال راه فرمایش سید شدن، تقریبا همون حرفا رو قبول کردن و پردازش داشتن، تکمیل کردن. ولی از نظر حقیقی ان شاء الله به مختار بنده که برسید اینو اونجا متوجه میشید که از نظر بنده اصلا فرمایش سید اینجا واقعا اضطراب داره، واقعا جای تأمل و نقد جدی رو داره. که حالا دیگه الان نه نوبت ماست که به عنوان مختار خودمون حرف بزنیم، نه فرصتی از جهت شرط کلاس برامون باقی مونده. فقط خواستم تو پرانتز یه اشاره اینطوری بکنم، اینو تو گوشه ذهنتون داشته باشید که ما روی این فرمایش سید حرف داریم، حرف داریم، شما منتظر باشید به لطف خدا خدمتون تقدیم میکنه. خب اما نکته تتمه و پایانی سید رو خدمتون بگیم. ایشون فرمود حالا برفرض این که این آقا با حاکم شهر مصالحه کرد و رفت تصرف هم در اون اموال کرد، اگر در اثناء حل برای این آقا یک معونه‌های جدید حاصل بشه که در خرج اون معونه‌های جدید و تأمین اون معونه‌های جدید مجبور بشه که اون ربه‌های قبلی رو مصرف بکنه، این معونه‌های جدید و خرج اون ربه‌های قبلی در این معونه‌ها کشف از این می‌کند که اون مصالحه‌ای که با حاکم شهر داشته فاسد بوده. چرا مصالحه فاسده؟ برای اینکه در واقع الان مشخص شده که این چیز خمس بدهکار نیست، پایه و اساس اون مصالحه بر اساس بدهکاری خمس بوده. حالا که فهمید اصلا خمس بدهکار نمیشه، حالا که فهمید اصلا خمسی بدهکار نیست و بدهکار نمیشه، این مسئله کشف از فساد مصالحه قبلی میکنه. اون کل بیان سید بود که البته شست و رفته و خلاصه خدمتتون عرض کردیم. حالا انشالله ما تکمیل شده همین مطالب رو در دیدگاه مرحوم آقای صافی خدمتتون باز مجدد عرض میکنیم و بازم تأکید میکنم انشالله آماده باشید بعد از شنیدن فرمایشات این فقها و این بزرگان در پایان مسئله که به دیدگاه خودمون رسیدیم، اونجا نقده هایی داریم که شنیدنی و قابل توجهه. انشالله خدا به حق امام جواد تو این روز میلاد عزیزشون و همه ما توفیق بدن بتونیم واقعا دین رو درست بفهمیم. البته بنده واقعا خاک پای بزرگان بودم و هستم، انشالله خواهم بود، ولی بالاخره در میادین علمی نحن ابناء الدلیل، ما واقعا تابع دلیلیم. آنی که بین ما و خدا و حجج الهی حجته دلیل متقن و مستحکمه. انشاءالله خدا به حق مجاد به همین ما توفیق بده، توفیق درک دقیق و زیبا از دین داشته باشیم، توفیق فهم صحیح داشته باشیم، بعدم واقعا توفیق عمل خالصانه به وظایف شرعی داشته باشیم و برکت صلواتی هدیه به امام جواد سلام الله علیه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.